بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ميزان رو عرض کردیم، همون روایت صحیحی علی ابن جعفر که علما هم مطابق مضمونش عمل کردند و بهش استدلال کردند، این است که هدیه واجب صحیح باشد و ناقص نباشد، تام باشد و ناقص نباشد. حالا بعض صفاتی هست که علاوه از این که به نحو کلی میزان دست دادن، بیان کردن که این نحو نباشد، معجزه نیست، که بعضی از اون افرادش مسلم است که مصداق نقص است. وقتی فرمودن اینطور نباشد، مصداق ناقص هست. بعض از افراد از اونایی که در روایات ذکر شده است، ممکنه در نظر عرف بعضی هاش نقص نباشند، یا این که بعضی ها که گفتن این صفت نقص است به واسطه این که نمیتواند کاملا از علفه خوراکی ها استفاده بکند، اون وقت لاغر می شود، این مطلب درش نباشد. ولی خب اونچرا که در روایات روایاتی که خودش قابل هست و صحیح هست که بهش تمسک بکنیم ذکر شده، اونو رو حالا باید بگیریم، به علاوه اونی که ناقص است ولو اون نقص ذکر نشده باشه. وقت اونجا فرمودن ناقص، هرچند یه نقصی هم ذکر نشده باشد، خود انسان که فهمید این ناقص است، دیگه به اون عبارت روایت علی ابن جعفر باید بگوییم که اینم مجزی نیست. باید خود
تغییر کرده و گفتیم روایات هم وقتی
اشاره
به اون چرا که مرتب نفس میدونن، حالا اگر خود نفس داره باید اون لباس هم اشاره باشد به نفس در عرض، یا باید نفس داره مثلا در این نمود یک نفس نباشه، مثلا از نظر عرض
اینجا دیگه. این که لباس زنانی که یه زمان اون بود یه زمانی اینجور شده، خب گوسفند
گوسفند کور همیشه عیب ناقصه، میخواد اون وقت باشد میخواد، اینجا یه چیزی نیست که فرق را کنه. این نقص ها اینجا زمان در زمان درش فرق نمی کنه. عرض می شود که نواقصی را که در روایات ذکر کرده اند اسم برده شده است، یکیش خسی. خسی از حیث خلقت قطعا نقص شده، یعنی این بیزش را قطع کرده. خب این تام بوده، با بیزه تام بود، ولی قطعش کردن حالا ناقص شده. هرچند برای یک جهتی بهتر است از غیر خسی. فرض کن برای این که گوشتش زیاد بشه و چاقتر میشه و این زبان بستر را اینجور میکنن که چاق بشه و اون چاقتر میشد، گرونتر میشد، اما ناقص است و اینطوری، این نقص این اثر درش گذاشته است که اینجور هست. این نقص به عنوان خلقت، یعنی از اونی را که خدا خلقش کرده یک چیزش را ناقص کرده اند و قطع کرده اند، اون وقت این شده ناقص. حالا این دیگه نمیشد که بگیم زمانا پیش خشی ناقص بود حالا ناقص نیست، همیشه ناقص بوده حالا هم ناقصه. از گوش داشت دست و گوشش رو بریدن هر وقت باشد ناقص هست، یعنی این تفاوت نمیکنم که موجوع را روایتی ذکر میکنه ولیکن رخصتم هست در روایت که او را عنوان مثلا استحباب که نباشد موضوع رخصتم ذکر شده است. در خیلی از روایاتم هست که مثلا حتی موضوع در گوسفند موضوع را از گوسفند ماده بهتر دانستن. مکسور که قرن شکسته باشد، قرن داخل مقتوع یا مقتوع که قرنش را قطع کرده باشه، مقتوع العظم اعم از این که جلو گوش باشد که مقابله و آخر گوش باشد که مدابره و اینجور چیزها، از با مثلا اورا ارجا اجفا گربا گزبا مریض هرم، اینا نوعا در روایات ذکر شده است. اما آورا ذکر شده است لیکن ایما ذکر نشده. حالا ما بگوییم چون که این عیب را در روایات بالخصوص ذکرش را نکرده اند، ایما عیب نیست، نمیتوانیم اینجور بگوییم. بله، لابد وقتی که اورا عیب شد اما به طریق اولا عیبه. پس اگر یه عیب هایی بود که در روایات ذکر نشده، یه نقص هایی بود، گفتیم نقص فرق نمی کند، چه نقص جزء باشه مثل این که گوسفند یه پا نداشته باشه، یا نقص صفت باشد مثل این که پا دارد و شل باشد، یا گوسفندی چشم ندارد یا چشم دارد و کور است و همسال اینجور دید. این وقتی بنا شد ذکر نشده در روایات بالخصوص، اما دیدیم نقص کمتر از او ذکر شده است، اون وقت این به طریق اولا و به علاوه اینها نوعاً عنوانش عنوان نقص است که مصداق ناقص است که می فرمن لا یجدی. بله، مثلا جمع مورد بحث شد، یعنی گوسفندی که خلقتا شاخ نداشته باشد یا گوسفندی که خلقتا دم نداشته باشد یا میشی که خلقتاً دنبه نداشته باشه، پیدا میشه و آیا این ناقص است؟ یه دسته اگر باشن که این نداشته باشن این ناقص هست، یا این که ناقص معناش این است که مثلا داشته باشد و برداشته باشن ازش. نه بلا اشکال اگر بنا باشد بعض اجزا را خلقتن هم نداشته باشد ناقصه. مثلا اگر یه گوسفندی مادر داشت سه پا داشته باشد، یه پاش عیب کرده باشد، یا این که مثلا شش پا داشته باشد، مثل اینایی که دست زیادی دارن، پا زیادی کسی دارن اتفاق میفتد، انگشت زیادی دارن، این مادرزادش اونطور باشه، خب این ناقصه. اما مسئله شاخ و دم بسا اگر که اصلا نداشته باشد و رسم اون بلاد این است که گوسفندشون بیشاخ باشد، ای را به عیب حساب نمی کنن عرفا. اگر حالا ما بگوییم از نوع متعارف و اکثریت افراد باید ناقص نباشد، این از اکثریت افراد ناقص، اما اگر بگیم فی حد ذاته خودش خلقتش کم نباشد، این خلقتش به حد ذاتی نقصانی نداره. خب حالا شاخ نداشته باشه، هم برای علف خوردنش ضرر ندارد، هم برای کارهای دیگه ضرر ندارد. این وقت خلقتا میتونیم بگیم ناقص نیست. اون وقت در اینجا چه باید کرد؟ اگر خود روایت به صراحه فرمود که اگر شاخ ندارد معجزه‌ای نیست، خیلی خوب میگیم این رو نقد حساب کرده روایت. اگر نفرمود، اون وقت نسبت به مصداق عرفیش در همچی جاهایی ممکنه بگیم ناقص نیست و معجزه‌ای است. بله، عرض می شود که اینجا اون عیب است، این حالا نقصه، فرقش ما بین عیب و نقصه. عرض می شود حالا آیا حالا می خواهم همینو بگیم، حالا آیا این مسئله نقصان و تام مثل مسئله سن که گفتیم اگر شک بکنیم که مثلا دو سال مجزیست یا این که باید داخل سال سومم شده باشد، که بیاندازیم تحت اقل و اکثر رو بیان بگیم براعت داریم نسبت به اکثرش یا خیر، نسبت به جایی که انسان متمکن باشد عیب ندارد تا آدم اینم مثل اقل و اکثرش کنه. اگر یقین داریم که مقید شده به این که نقصان نداشته باشد، قدر متعین از نقصان، حالا اونی که در روایت ذکر شده است که جدا، قطع نظر از نواقص مذکوری در روایت، ما ببین قدر متیقن از نقصانی که می دانیم بهش قید شده است، اون نقصانهایی است که عرف هم اون را ناقص بدانه. اما نقصانهایی که عرف او را ناقص ندانه، اون نقصان دیگه علم به تقید به این نداره. که اگه فرض کردیم عبر غیر خفی بود، اگر روایت متعرضش نبود و او فرمود بیان، این عبر غیر خفی عرف اگر نقصش ندی، یا فرض عبر خفی غیر بیان، یا فرض کنید همینی که گوسفند خلقتا شاخ نداشته باشد، عرف بیرو نگفت معیوبه، یا بعضی گوسفندهایی که دنبه ندارن در یک بلادی که اونطوری خلقتشون است، عرف ایران معیوب و ناقص حسابش نکرد. اون وقت بگیم این که روایت ندارد، عرفم که حساب نمی کنن مجدی باشد. یا بگیم خیر، چون که این ناقص نسبت به افراد غالبش است، این مجدی نباشد. حالا که شک کردیم بگیم قدر متیقن از نقصان اونیست که عرف ناقصش بداند و نسبت به زائد بر او را شک دارم براعت جاری میکنم. این در صورتی که آدم تام را داشته باشد، ناقصم داشته باشد، میتوانیم بگیم اون وصف صحت انده، وصف صحت حقیقی شک زائد است، که یعنی شک در تقیید به قید زائد است، براعت جاری میکنه. اما اینجا با اونجا فرق میکنه. اگر بنا شد که انسان ندارد، چون اینجا بدل براش قرار دادن، اگر انسان ندارد صحیح گیرش نمیاد، فقط این گوسفند ناقص گیرش آمده، این حالا فرق نمی کند چه این ناقصی که ما شک داشته باشیم، چه ناقصای یقینی اگر شک بکنیم، که آیا در صورت عجز هم باید تام را قربانی کنیم یا در صورت عجز میشود اکتفا به ناقص بکنیم. اون وقت اگه شک کردیم اینجا علم اجمالی پیدا میشود، علم پیدا میکند که یا بر او واجب است این گوسفند ناقص را قربانی کند یا اینکه روزه بگیرد. وقت اینجا احتیاط اقتضا میکند جمع ما بین این قربانی ناقص و روزه گرفتن. اینجا دیگه نمیتوند براءت جاری بکند. این باز مثل مفهوم مجمله، چون اینجوری شک کردیم که آیا مقصود از تام عند العرف یا تام به حسب خلقت واقعی. احتمال میدیم که این تام عند العرف را فرموده باشد، مثلا عرض غیر بین که نقصانی هست ولیکن عرف عیبش نمیدوند گفتن این مزرنی. احتمال میدیم که این بیشاخ را هم چون عرف نقصش نمیداند بگیم مزرنی. وقتی این طوری شد دو دفعه مردد میشود که آیا بر من واجب از همین ناقص را قربانی کنم یا روزه. وقتی فرمودن من لم یجد، هی کسی پیدا نکرد این را اون وقت روزه بگیرد. من حالا نمیدونم من لم یجدم یعنی مأمور به من اونیست که یافت نکردم او را، یا مأمور به من همینیست که دارم. اینجا اگر نسبت به تام بود که ام دائر بود این را واجب است یا مع قید اضافه، میگفتم که قید اضافه براءت دارد. اما حالا که شک دارم این را واجب است یا روزه، دیگه این اقل و اکثر نیست تا براءت جاری کنیم. متباینه اینن، حالا که متباینه این شدن ناچار آدم باید احتیاط بکنه و جمع بکند ما بین روزه و قربانی.
اگر اقل و اکثر باشه و براءت جاری باشه، دیگه دائم مدار این نیست که چیز دیگری را واجب باشه یا همین باشه.
چرا؟
وقتی که براءت جاری باشه
چرا؟ نه براءت گفت میزان براءت این است که عقاب نسبت به زائد منجز نباشد. اما حالا در مثل این جایی که مردد شده بین او، اینجا جوریست که اگر با قید اکثر واجب باشد خدا بدل قرار داده، یعنی اگه این واجب نباشد بدلش صوم واجبه. اگر چنانچه واجب باشد که این اگه نه صومه.
این اکثر که به براءت رفت یا مسلم همین میشه و بدل از
نه، اینجا به براءت رفت نمیشه، چون علم اجمالی حجت را تمام میکنه. اینجا مردد ما بین اقل و اکثر نی، به جهت این که اکثر را قطع دارم اینجا واجب نی، چون قدرت ندارم. توجه فرمودید قید زائد اینجا مشکوک الوجوب نی، مقتوع عدم و وجوبه، لأنی لم اقدر علی الاتیان به، اون دیگه مقتوع است. پس ام تکلیف من مردد ما بین گوسفند کشتن، گوسفند ناقص کشتن و روزه گرفتن است.
در مقام اشتغال جاری میشه، وقتی که آدم اون دائم‌الداری نیست قدرت داشته باشم یا نه.
پس قدرت ندارم تکلیف ندارم. در براءت در مقام شک در تکلیفه، در اونجا میگویم تکلیف به اقل مقتوع، تکلیف به اکثر مشکوک، براءت جاری میکنم در مشکوک. اما اینجا میدونم یک تکلیف علم اجمالی منجزه، میدانم یه تکلیفی من دارم بین اقل و گوسفند، بین همین گوسفند ناقص و صوم. اون وقت در همچه جای نمیتونم براءت جاری کنم، حتی در قیودی که یقیناً قید است وقتی عاجز شدم همینطوره. اصلا گوسفندی پیدا نکردم الا شاخ شکسته. حالا این شاخ شکسته رو آیا من واجب است یا صوم همه حرف در است.
اگر شما شک
یعنی مفهوم مجمل شد دو دفعه. ببینید یعنی مفهوم مجمل شد بعد از آنی که دیدم خودش فرمود بله ارجاء بینون ارجاء معناش این که ارجاء غیر بین ولو ارجاء است، اما مثلا اینو نقص نیست. وقتی من نمیدونم آیا مراد نقص حقیقی است از خلقت یا نقصی است که در نظر عرف ناقص صدق بکنه، وقت مردد میشد. مفهوم مجمله، مجمل که شد باز اقل و اکثر میشد. برای
تحلیل آورد از حدیثه
خلاف تحلیل روایت آمده
از
بنجه
را
غیر
کرده از
یک موردی را بیرون کرده، اما در داخل دیگری که حضرت که اعمال خصوصی از نکردن ما به این تحلیل عمل باید کنیم. کدوم تحلیل؟
تحلیل از
تحلیل
علی
بن جعفر غیر نهولایت کنون را. خیلی خوب، همین نهولایت کنون را جایدی معنا کرده، احتمال میدیم مراد از این تام. ببینید اصلا که مفاهیم منزل بر نظر عرفه، همون تام میرا که اونجا فرموده است تام عرفی، اون وقت وقتی منزل بر نظر عرف شد اینجا ما میگیم احتمال بدیم غیر عرفی را اراده کرده تام دقی دقت عقلی را اراده کرده باشد، اون وقت مردد میشه. اصلا مفاهیم همیشه منزل میشد بر نظر عرف. وقتی گفتن که شما از دم اجتناب کنید و از رنگ اجتناب نکنی، این لیلک که خون ریخته به لباس سفید منو شستم و حالا رنگش مونده، به نظر دقی عقلی که میگن که رنگ منتقل بشود به جسمی بدون اینکه جسم او منتقل بشود انتقال عرض محال است که بدون اینکه موضوعش اینجا باشد این عرض اینجا بیاد، لابد یه مقداری اجزای سقاره خون هست اینجا که رنگش باقی، اما عرف میگه رنگ اینا دیشتن و انا دمی را نمیگیردش. مفهوم منزل به نظر عرف. حالا که مفهوم منزل به نظر عرف شد، اصل تام تام عرفی. حالا اگه ما احتمال دادیم که در اینجا اون دقی هم مدخلیت داشته باشد، مردد بین این دو میشه و که آیا اون است یا این است. اگه اونم شکه یقینیش اونو میگد ناقصه، اینو میگد مشکوکه، مشکوکه به اون دیگه نمیتونیم قید کرده یا نه. یعنی قدر متیقن که داره دقل و اکثر میشه. وقتی بنا شد قدر موضوع تکلیف ما مشکوک شد، یعنی حدودش معلوم نشد ولی قدر متیقن داره. اگر حدود مکلف و به مجهول باشه و قدر متیقن نباشه، قهرن مردد بین دو متباین میشود و علم اجمالی منجد. و اگر حدود مکلف و به مجهول باشد ولیکن قدر متیقن داشته باشد، اینجا جهت اجرای براعت است. بگیم این متیقنش یقینا تکلیفش متوجه شده، حجت تمامه، نسبت به این که چون مجهول است و مشکوک بدوی میشود براعت جاری میکنه. شبهه مصداقی یا موضوعی؟ بله اینجا شبهه مصداقی است که میفرمایید. در این مطلب ما شبهه مفهومی، ما اگر شک کردیم نگاه کنید بله برای نخه
بله ما باید
نخه حالا همونجا هم بله همونجا هم اگر فرض کردیم که این طور بود که مفهوماً مجمل می شود، اونجا باید به قدر متیقن بدهیم، قدر متیقن از اونی که گفته. اینجا از این طرف تفاوت می کنه. اگر گفتن همه را دعوت کن، مثل دعوت بعض اغنیا که حضرت می فرماید که اینجور دعوت نکنید. به شما گفتن فقیرها را دعوت نکنید. حالا فقیر مردد شده که آیا اون کسی که خرج سالش را ندارد فقیره، یا اون کسی که خرج روزش را ندارد فقیره؟ اونی که خرج روز ندارد یقینی هست، اونی که روزا دارد اما سالا ندارد مشروطه اونو دعوتش کن، عیب نداره. اونم مثل این هر جایی که گفتیم مثالمون این طوره که اگر مردد شد بین اقل و اکثر قدر متعزن را میگیریم و مشروط را براحت داریم، مگر در همچه جایی که عرض کردم علم اجمالی میشود. اگر علم اجمالی شد اون وقت دیگه اینجا احتیاطی میشد که بین صوم و بله قربانی جمع بکنی. علم اجمالی دارم، علم تفصیلی معلومه، اما اجمالیش معلومه. اگر علم تفصیلی بخواه اونم مقید به قدرته و معلوم نی قدرت داشته باشه. الان گفته اگر قدرت داری، من نمیدونم مکلف و به من اون ایست که قدرت دارم، نمیدونم. نه فرق نمی کند حجت اهم است از علم تفصیلی یا اجمالی. یعنی وقتی به من نمیدونم آیا حجت اهم است از علم تفصیلی و اجمالی. بالفرض علم اجمالی هم حجته. من که اجمالا علم داره که یا مکلف و به من گوسفند ناقص است که قادر برش هستن، یا صوم است چون مکلف و به حاله، چون مکلف و به اولی گوسفند تام است که من عاجزم. پس چون نمیدانم علم دارم که یا این برم واجبه یا اون برم واجبه، اون احتیاط جمعه. حالا روایاتی که متعرض این عناوینی که عرض کردم در روایات وارد شده، اون روایاتی که دیروز خوندیم باب 21 بود که اون چیزها را که ذکر کردم، مخصوصا در باب کسر قرن روایت هست و تصریح بین این که قرن داخل و قرن خارج را بیان میکند و تصریح میکند. بله، روایت از جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی الابدیه یکسر و قرنها قال ان کان القرن داخل صحیحا فهو یجزی، که قرن خارج را میزان نگرفته است، قرن داخل را میفرماید. سؤال ابو جعفر عن حرمه یعنی حیوان تیر، قد سبقت ثنایاها تجدی فی الابدیه قال لا بأس ان یبها بها، این دندونش افتاده. حرم دو جوره، یه وقت همین قدر میشد که از پیری دندون میفته، اما دیگه از حیث بدن لاغر نمیشود از حرم. اگر اینجور باشد دندون افتادن جزء نقص نی، به جهت این که اصلا حتی جوان حالا گوسفندیست که یه ساله دندوناش رو میندازه، اینا نگاه میکنم ببینم اون دندون افتاده دوباره هم جاش در میاد، مثل انسان هم که دندونش رو میندازه دوباره جاش در میاد. اینه بهش نمیگن نقص، این مثل همین ناخون است که میگیرند و دوباره در میاد. اینا نمیگن حالا هر که ناخون است بلند بود، اگر دوباره ناخونش رو بچنن بگن که این نقص پیدا کرده. این دندون افتادن چون امر متعارفی است میفرماید این عیب نداره. باز روایت دیگر عن علي عبد الله جميل بن دراج عن علي عبد الله عليه السلام انه قال في المكتوع الغر هذا المكتوع الغر اذا قام الغر الداخل صحيحا فلا باس و ان كان الغر الظاهر الخارج مكتوعا و ان كان الغر الظاهر الخارج مكتوعا اگر که قرن خارج مقتوع باشد اگر قرن داخل صحیح است عیب نداره. حالا در قرن داخل سفار اینطور تفصیل داده است که گفته است اگر یک ثلث از قرن داخل هم رفته باشد و شکسته باشد دو ثلثش که باقی باشد کافی است. اون را دیگه علما میگن که ما وجهش را نفهمیدیم که آیا ایشون به چه میزانی این را فرموده است. مثلا شاید ایشون در نظر عرف بخواد بگوید اگه دو ثلثش باقی باشد اندل عرف قرن داخل داره، اگه یک ثلث رفته باشد، یعنی اگر مقداری از او رفته باشد که صدق بکند قرن داخل دارد این باز تامه. ولی خب وقتی روایت تصریح میکند به این معنا و اندل عرف هم همچنیست که اگه یه سلس برد بگوید قرن داخل تامه، اما عرفیش به نظر میرسد که قرن یه جوریست که همش هم که رسته باشد در نظر عرف این حیوان ناقص اسمش نیست. بله نقص وارد شده بر اون نقص حقیقی، اما نقص عرفی که ببین حیوانش ناقص است اینطور نیست. لیکن این را روایت خودش تصریح کرد که این نقص هم ولو در نظر عرف نباشد این نقص مجدی نیست. اون وقت دیگه حالا تفصیل ایشون در نظر نمی رسد که چه وجهی داشته، مگر اینکه خودش از امام شنیده باشد و بیان نکرده باشد که من از امام این مطلب را شنیدم. ولیکن خب البته چون از اصحاب ائمه هست همچنین نیست که یه حرفی که می زند به طور جزمی بتواند انسان بگوید درست نه، اما خب ما راه او را ملتفت نشدیم، چون نشدیم نمیتوانیم حجت قرار بدیم. مسئله گوش، باب و اجزاء مشکوق الاذن و کراهت مقطوعتها، چون کراهت بخواد. بله صحیحه ابی نصر قال سئل عن احدهما قال سئل عن الاواق اذا كانت الاذن مشقوقه او مخضوبه بالسمه، اگر که گوش شق خورده باشد یا سوراخ شده باشد بر مثلا سوزن، فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا باس، اگر قطع نشده باشد بأسی نیست. اما این در صورتی است که ثقبه کوچکی باشد که صدق قطع و نقص نکند، اما حالا اگر یه جای زیادی را مثلا به عنوان ثقبه نصف گوشش را سوراخ کردن بریدن وسط گوش را که یه ثقبه وسیعی هست، این دیگه این ثقبه اینجا از اون منصرف هست، اون جزء مقطوع حساب میشه. بله روایت دیگر روایت حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الوحیه تکون الاذن مشقوقه، اذن شق کرده است، فقال ان کان شقها وسما فلا باس، اگر این شق کردنش عنوان عرض می شود نشانی باشد و پس نشانی باشد عیب ندارد. البته شق با قطع دو تا شق همینه وسط که بریدن ولی که قطع نشده فلا باس. باز روایت دیگر از ابی عبدالله علیه السلام اینطور کان قال کان علی جن علیه السلام یکره تشریم فی الاذان، تشریم همون شق زدنه، او را در گوشهای حیوانات این را کراهت میدونه. بله فی الاذان ول تر همچین است بگاره ولا یرا بعثا انکان ثقب فی موضع المواسم اگر در مواضعی باشد که جای نشان باشد اونجا سوراخ بکنن عیب نداره.
یعنی چی؟
بله؟ نه باید که دماغ باشه، باید دماغ باشه. حالا بعد ببینیم از آقا
چی؟
خب همون
هم دماغ دیگه
از کدم دماغ دیگه ان همون بمعنی دماغ. یعنی این جلو خیلی در حیوانات شتر رو میبینید که وقتی میخوان تشیز کنن دماغش رو بندش میکشند و میکشند که این جلوش کشیده بشه و ولی دماغش رو سوراخ میکنن و بند میکشند تو دماغش. بله همون دماغ از میشود که مسئله این مال اینها. حالا نقصان های دیگرش را مسئله پیر که پیر باشد، بله مخفی هست یا مخفی نیست، این در باب چهاردهم ذکر کرده. اینجا اینها را اشتباه نیست. مسئله پیر و مسئله محذول را هم در روایت قید کرده است که اگر لاغریش به نحوی باشد که پی در گردش نباشد این را می فرماید که مجزی نیست، اما اگر مقداری پی در گردش باشد کفایت نیست. مسئله پیری را هم اگر از پیری همچه بشود که دیگر نتواند علف بخورد و نتواند راه برود که باعث این بشود که لاغر بشود، اونم از این حس جایز نیست، اما در غیر این جهتش جایز است. ولی همین ناقص را حالا که ما میخواستیم به اصل تمسک کنیم یک بابی منعقد کرده، باب ان من اشترا هدیا علی انه کامل فبان ناقصا لم یجزیه الا مع التعذر. اگر چنان که هدیه را گرفت به خیال این که این تام بعد معلوم شد ناقص است، این کافی نیست. الا مع التعذر می فرماید مگر این که پیدا نکنه. انا بله روایت از معاویه بن عمار انا و عبدالله علیه السلام فی رجل یشتری هدیا فکان به عیبون عبرون او غیره فقال این کان نقد ثمنه فقد اجزم و این لم یکن نقد رده و اشترا غیره. یه روایت روایت دیگر می فرماید که علی صحیح علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام انه سأل الرجل یشتر الابحیت اورا فلا یعلم عبرها الا بعد شرائها هل تجزی ان. اینجا تو فرمود که در غیر واجب عیب ندارد، در واجب لا یجوز لان این ناقصه، لا یجوز ناقصه. قال نعم الا ان یکون هدیا واجبا فانه لا یجوز ناقصه. این حالا همه عیب ها را در این روایت می فرماید که درست نیست، ولو اولش ندانه. من اشترا هدیا ولم یعلم ان به عیبا حتی نقد ثمنه ثم علم فقد تم. اینجا همچنان فرماید عیب نداره الا انه قال ثم علم بعد نقد الثمن اجزاه. اینا حمل می شود بر مستحبی، اما مسئله واجبی همون است که در اونجا فرمود که باید ردش بکنه. اینا مخصوص به غیر مسئله لاغری است. مسئله لاغری اون روایاتی دارد که تفصیل می دهد، می فرماید اگر به خیال چاقی خرید و بعد معلوم شد، بعد از ذبح معلوم شد لاغر است، این مجزی. و اگر به خیال لاغری خرید و بعد که ذبح شد معلوم شد چاق است، اینم مجزی. و اگر به خیال لاغری خرید و لاغرم در اومد، این مجزی نیست. اون خصوصیتی دارد که در حال خریدن خیال چاقی اگر نفهمد تا بعد از ذبح براش کفایت میکند. و مثل اورا نیست که از اول به خیال صحیح فرید بعد معلوم شد که ناقص است، این فرمود کافی نیست. اما در مسئله چاقی به این طور است که اگه به خیال این معنا فرید و بعد معلوم شد که چاق است، لاغر است، اون عیب نداره. حالا این روایت چه فردا بکنه؟